الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العظمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالواسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. نظر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه موعده میباشد. آیه که تلاوت شد آیه 90 آیات بعد از آن است انشاءالله که امشب موضوع بحث و سخن خواهد بود. آیه شریف آغاز می شود با خطاب یا ایها الذین آمنو، و همان گونه که دیشب به سمع مبارک رساندیم، خود این خطاب هم جنبه تحبیبی دارد و هم جنبه تکلیفی دارد. هم ایجاد محبت می کند، بعض محبت می پاشد که یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، خطاب خطاب دوستی است، خطاب خطاب تقریب و تقرب است. و از سوی دیگر یا ایها الذین آمنوا گفتن و مخاطب واقع شدن خلاصه شامل و سنگین میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که به جرگه مؤمنین پیوسته اید، خب طبیعی است بعد از این جمله خطابی که میشود متوقع بر همین جمله است، یعنی شما جزء مؤمنینید و الذین آمنوا، ازا توقعاتی که از شما رواست از دیگران روانیست مثلا به این حد و پایی. خود این خطاب خلاصه مطالبی دارد. و نکته جالب اون که در این سوره مبارکه مائده ما این خطاب رو زیاد داریم، یعنی قبلا هم ملاحظه فرمودید، دیشب، گذشته، شبهای قبل و الان در این آیه میخواهیم، باز در آیه 94 خواهد بود، باز در آیه 101 خواهد بود، همینطور تکرار میشود این خطاب یا ایها الذین آمنوا در تیانیات این سوره مبارکه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، انما ادات حذف است، این است و جز این نیست. بدانید که مؤکدا همانا الخمر والمیسر. بنده این آیه شریفه رو منظر مبارک عزیزان ابتداعا همونطور تفسیر و واژگانی میکنم، قدم به قدم جلو میاییم، الفاظ آیه روشن باشد، اونگاه باز میگردیم و پیام آیه مبارکه رو با هم بررسی میکنیم. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. بدانی که همانا خمر و میسر. چرا میگه خمر؟ در خود لغت عرب یک معنای واژگانی دارد و یک معنای اصطلاحی دارد. واجد خمر، خمرته ای قطیته، هنگامی که چیزی را عرب می پوشاند آن را تخمیر می گوید. خمرت الانا ای قطیت الانا، هنگامی که ظرفی را کسی جایی می پوشاند روی اون که دیگه نوشد درون اون چیز، این رو خود عرب تخمیر می گوید. یا مثلا خمر فی ناس، دخل فی خمار ناس، در خود کلام عرب داریم در اصطلاحات، ازا خفیه بین الناس، هنگامی که کسی خودش رو بین مردم مخفی می کند و مشخص نیست کجاست و کیست، این فی خمار ناس وارد شده است. در خود این واژه حالت پوشیدنی وجود دارد، کما اینکه در یه استعمال دیگر از همین ماده در یه اشتقاق دیگر آیان عزیزان شنیدید خود کلمه خمار را که جمع آن خمر می شود، فلیضرب نر خمرهن علا جیوبهن، در سوره مبارکه نور که یکی از آیات حجاب در اون سوره واقع است، خداوند سبحان خطاب می کند به زنان مسلمان که اینها باید بزنند بر جیبهاشون خمارشون را. کلمه خمار آن چیزی که یخمر و رأس، آنچه که سر را می پوشاند، سر و گردن زن را می پوشاند، با اون خمار می گوید. این هم از همین ماده خمره می آید. پس در خود لغت این پوشیدن و پوشانندگی وجود دارد. و در اصطلاح کلمه خمر به اصطلاح الاسیر و العنب، اون اصاره و شیره گرفته شده، اون فشرده و افشره انگور رو به اصطلاح خمر بگوید. المشتد، هنگامی که میجوشد، هنگامی که اون غلیان لازم رو پیدا میکنه، این در اصطلاح، اون در لغت. و باز در کنار معنای اصطلاحی الماء المسکر رو هم در اصطلاح داریم، یعنی اون ماء اون چنانی که حالت اسکار ایجاد میکند، اون حالت بیخودی ایجاد میکند در وجود انسان. این دو معنا برای کلمه خمر. فرمود انما الخمر والمیسر، کلمه میسر به معنای قمار است، در لغت از ماده یسر می آید به معنای سهولت و سادگی. قمار رو خداوند سبحان در قرآن میسر می گوید. البته باز توضیح جمعی آیه را عرض می کنم خدمت آیان عزیزان، فعلا تک تک الفاظ رو بررسی می کنیم. به لحاظ اون که در قمار یه نوع سهولت در تملک است و همچنین از کف دادن، لذا به قمار میسر گفته می شود در قرآن، چون ممکن است ره صد ساله را یک شبه انسان برود و ممکن است ره صد ساله را یک شبه انسان بازگردد در قمار. تمام هر دو صورت قضیه وجود دارد. خیلی به سهولت نقل و انتقال انجام می شود. از اون معقوله نیست که مزدان گرفت جان برادر، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، قمار با این مسائل سر و کاری ندارد. خیلی به سهولت می توان انتقال کرد، مال را داد و گرفت، مشکلی ندارد در اینجا. لذا به اون میسر گفته می شود. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب، کلمه انصاب جمع نسب، نسب در انتصاب در خود لغت یعنی برپا کردن و ایستاده کردن چیزی. نسب در لغت به معنای ما ینسب للعباده، آنچه که به عنوان عبادت نسب می کردن در جامعه عرب، یعنی همون بت‌هایی که نسب می کردند، جمع اینها انصاب می شود. فرمود شراب و قمار و بت، این سه چهارم. ول ازلامو، کلمه ازلام جمع زلم، زلم به اصطلاح به معنای سهام، به معنای تیر. خود چوبه تیر را زلم میگویند در کلام عرب. ازلام اون چوبه های تیر خاص، اون اقداح تیرهای خاص، تیرکهای خاص. حال اینها چه بود و چه فلسفه‌ای داشت در خود کلام عرب، اینها بر اون اسبابی اطلاق می شد که گاه برای بعض از مقاصد از اون استفاده می کرد و عرب به اون متوسل می شد به اشکال مختلفه. گاه در ظرف تردید، هنگامی که می خواست کاری را انجام بدهد یا ندهد، یه نوع قرعه‌ای داشتن، حکایت افعل ولا تفعل بود که این کار را انجام بده، این کار را انجام نده. به وسیله این تیرک ها و چوب ها این کار را انجام می دادن، انتخاب می کردن. گاه اینها ابزاری بود که اگر احیانا در انتصاب فرزندی به پدر شک می شد که آیا این فرزند فرزند پدر کیش است، به بیان دیگر حلال زاده است یا حرام زاده است، از این چوبها استفاده می کردن. اون کسی که استقصا و بعضلام می کرد، دستش می بود چوبک می کشید بیرون. اگر این یکی در می آمد، این فرزند می شد حلال زاده، به مادرش پدرش ملحق می شد. اگر اون یکی دیگه تصادفاً در می آمد، این می شد حرام زاده مثلا فرض کنید. اینها ازلام بود و گاه استفاده های دیگر می کردن. حیوانی رو می گرفتن می کشتن، ده قسمت می کردن. در همین سوره مبارکه در آیات ابتدایی این سوره مفصل خدمت آیان عزیزان، اون شیوه استفاده ان تستقسمو بالازلام، اون استقسام به ازلام رو توضیح داده. چهار مسئله را حضرت باری تعالی فرمود در اینجا، خمر را، میسر را، انصاب را و ازلام را. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس. اینها رجس. کلمه رجس، ما رجسی داریم، رجزی داریم، یعنی حرف آخر یا ز باشد یا سین باشد. رجز سه قرائت دارد، رجز داریم، رجز داریم، رجز داریم، به سه شیره بیان بازگو شده. خود رجز اگر بازه باشد به معنای عذاب است، رجزون یعنی عذاب. رجز و رجس وقتی که با سین به کار برده می شود کل مستق و زرمل، هر چیزی که نسبت به اون انسان یک قضاوت و یک حالت ناپسندی و ناخشنودی در وجودش ایجاد می شود اون رو رجس می گوید. اینجا ظاهراً رجس است. رجسون اینها یه امور پلید است، اینها یه اموری است بسیار دارای قضاوت و ناپاکی. من عمل شیطان، اینها از اعمال شیطان است. فاشتنبوه، اجتناب کنید از اینها، لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و رستگاری برسید. این یه مرور سطحی بود که تا اینجا در مجموع آیه 90 محضر مبارک عزیزان به عمل آوردید. این آیه شریفه خداوند سبحان در این آیه چند مسئله و حرمت اونها رو کنار هم قرار میدهد و به شکل جدی و مؤکد حکم به اجتناب و حرمت نسبت به این مصادیق و موارد دارد. مورد اولی که در آیه شریف مطرح است نم الخمر و مسئله شراب است. عزیزان میدانید که به طور کلی این سابقه شراب و حکم شراب در دیرینه و سابقه تاریخی بشر وجود دارد. اون حالت پناه بردن انسانها به اون عواملی که موجب میشد که گاه حالت سرخوشی هایی به اونها دست بدهد، گاه حالت بی خودی نسبت به مسائل جدی زندگی به اونها دست بدهد و خلاصه کار یه پناه کاذبی در بعض از مسائل برای خویش بجویند و یه لذتهایی را برای خودشون به دست بیاورند. این سابقه دیرینه شراب رو در بین انسانها و مسکر رو به طور کلی تشکیل میدهد. حال گاه مسکر اگر حالت مایع داشته باشد یا مسکر حالت جامد داشته باشد، اینا هر کدام اسامی دارد. در جامعه عرب نیز مسئله شراب جایگاه بسیار بسیار قوی و بالایی داشت، چه از بعد اقتصادی اون، چه از بعد اخلاق اجتماعی اون. یعنی جامعه عرب یکی از راه‌های درآمد سوداور اونها سرزمین طائف است و شراب طائف که می آید سرزمین مدینه است و شراب مدینه که به مکه هم منتقل می شود و خلاصه مکیان از شراب این دو منطقه استفاده می کنن. خود اون انس عرب و جاهلیت عرب به شراب و مسکر یکی از مثالی است که اگر بخواهید باید تاریخ عرب رو باز کنید. از شعر و دیوان العرب، هر چیزی را که شما بخواهید از فرهنگ عمومی جامعه عرب بدانید می توانید از اشعار جاهلیت عرب به دست بیارید. وقتی که نگاه میشه به مجموع شعر شاعران عرب، چند موضوع هم که اینها خیلی به اصطلاح ما بسامد والایی دارن، یعنی اینها خیلی موضوع شعر واقع شدن، گاه قصائد بلند بالایی در خصوص همین مسئله بازگو شده است. چه خود توجه به شعر که اینها درش منتقل شده است بحثیست و اونگاه مسئله شراب رو ما میبینیم که در صدر است. قبل از جنگ، قبل از زن و توجه به زن در شعر شاعران عرب و زیبایی ها و جمال زنان، میبینیم مسئله شراب وجود دارد. الا حبی به صحنک فسبهینا فلا تبغی خمور الاندرینا، میبینیم که قصیده ی اونچنانی خلاصه کار طرفه با این شیوه آغاز میشود و خلاصه یاد اون سبوه سهرگاهی میکند و با باده نیمه شبی قصیده را آغاز میکند و خاطرات مستی خویش را بازگو میکند. یا میبینیم نام به اصطلاح مشهورترین و با نامترین فصائلی که در بین شاعران عرب وجود دارد، اینها خمریه است عزیزان. خمریه یعنی اون قصائدی که در آنها موضوع چیست؟ موضوع شراب است. خمریات از بزرگترین شاهکارهای شاعران عرب است که اینها تمام هنرشون رو در خمریات پیاده کردن، اینها تمام تسلطشون در ادب در خمریات پیاده کردن و بازگو کردن. تمام نامیان عرب دارن، امرالغیث دارن، تمام این بزرگان دارن که اینها خمریه های این چینی سرود. یعنی این مسئله رسوخ کرده است در فکر جامعه عرب. در بعد اجتماعی ابتلاع به اون دارن، در بعد اقتصادی درآمد اون رو چشیدن دست از اون بر نمی دارن و در شرایع الهی بدون هیچ شبهه و شکی بنده از میکنم خدمتعالیان به مقتضای وحی صریح آیات بینات الهی، یکی از بزرگترین محرماتی که در تمام شرایع وجود داشته است مسئله حرمت شراب است. این بحث رو در فرازهای دیگر مفصل‌تر خدمت عزیزان بازگو کردیم. در باب حکم قرآنی گفتیم، در باب تعریف و توضیح درست گناهان کبیره به سمع مبارک عزیزان رساندیم که خداوند سبحان در چند مسئله شوخی با کسی ندارد. در خود اصل صیانت دین اینها رو مفصل گفته ایم، اشاره می کنم. در خود اصل صیانت دین و باقی ماندن خطوط دینی در جامعه و تفکر دینی در جامعه و حیات معرفت دینی، در باب جان انسان ها در باب عقل انسان ها، در باب اموال و سرمایه های اجتماعی چه عمومی اون چه خصوصی اون، و در باب ارض و آبرو و سیانت انسان ها خداوند با هیچ کس سوفی ندارن. اگر هر گناهی را به شما گفتن گناه کبیره، بدانید بازگشتش به یکی از این پنج مسئله است. هر چیزی که موجب اختلال به نظم دین و فرهنگ دین می شود، کفر است، شرک است، ارتداد است، هر شکل اون، هر چیزی که موجب لطمه به جان و وجود انسان ها می شود، قتل است، انتحار است، هر چیزی است، فرقی نمی کند. اون که موجب اون می شود که عقول و اندیشه ها زیر سوال می رود، شراب است یا هر چیزی مانند شراب، که این اثر رو دارد که اختلال روانی و اختلال عصبی و اختلال فکری در وجود انسان ها ایجاد کند و عوارض اون دامن جامعه و این نسل و نسل های آینده رو از این باب بگیرد. و اون چلتمه میزند به حیثیت، آبرو، اعتبار، شخصیت انسان ها، و اون چلتمه میزند به شیوه درست انتقال مالی در جامعه. که خب اگر تأمل و دقتی هم بشود، این آیه که الان خدمت آیان و ازان مطرحه محل بحث دو سه مسئلش مربوط به همین باب است، مربوط به همین پنج مسئله است که عرض کردم. مثلا بارکتون خود شراب این حالت رو داشته است، شارع مقدس شوخی ندارد با این قضیه، اما به لحاظ این زمینه های اجتماعی، به لحاظ این انسی که وجود دارد، همانطور که خاطر عزیزان مستحضر است، این آیه 90 سوره مبارکه مائده تیر خلاص است. یعنی بارها می آمدند کسانی از اصحاب پیغمبر، اسم نمی برم، خیلی ها می اومدن و خلاصه بعضیاشون می خواستن دستن از پیغمبر که یا رسول الله در مسئله شراب شفافتر با ما سخن بگویید. چرا؟ چون پیغمبر یه زمانی در مکه به اینها گفته است شما، ما می داریم چه می کنید، شما می گیرید تتخذون من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذونها رزقا لسکرا و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذونها رزقا لسکرا، شما از ثمرات نخیل و اعناب خرما و انگور می گیرید و چیزهایی می سازید، می خورید، گاهی باده می ریزید، گاهی سوپی دارد، گاهی سهمی دارد، گاهی مهمی دارد، یه چیزهایی دارید که استفاده می کنید. ما هم در جان هستیم، می دانیم. خب حالا ببینیم چی می شد، به کجا می رسد. یه زمانی در مکه این آیه رو خداوند به اینها گفته است. بعد اینها جدی‌تر گرفتن مسئله رو، گفتن شارع توجه داشت ما رو به سکر متوجه کرد، اومدن با سوال کردن آقا میشه این دیگه پایان آمدن پیغمبر به مدینه است. یسالون عن الخمر و المیسر، ما شنیدیم که شما دیدگاه ها و نظرگاه ها نوینی در مورد شراب دارید، چیزهای تازه‌ای در این مسئله گفتید، در مورد قمار هم همینطور، آیا ممکن است برای ما بازتر و واضح‌تر بگویید؟ قل پیغمبر به اینها بگو فیه ما رسمان کبیر و منافع الناس، بگو ما شما بازگو میکنیم که در اینها اسم و لغزش و سقوط کبیر است، گناه کبیر است، و منافع الناس، ای بله چون که بگفتی هنرش نیز بگو، و منافع الناس میگویند یک منافعی هم دارد، حالا اون منفعت چیست؟ خلاصه خمر عتیق و خمر کهنه چه میکنند؟ میگویند منافعی هم دارد، حالا این منفعت اهم از منفعت اقتصادی که شما الان دارید مثلا جامعه عرب استفاده میکنید، یا اینکه خلاصه کار در بعض از مسائل دیگر شما در پندارتون این چنین است که منافعی از این دارید و بهره میبرید. دست بر نمیدارند اونها که اهل فهم بیشتر هستند به این مقام سخن رو نمیگذارند. در عین سیر نزول آیات دارد این نواسو در روایت که اومدن باز مجدد سوال میکنن تا اون بستش میاد در مدینه منوره که خطاب میرسد خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام این خطاب رو میکنه، بینها بگو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بگو دیگه حدود نماز و عبادت رو با این مسئله دهان آلوده، دهان رو به ذکر خداوند سبحان باز نکنید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. در این محدوده 24 ساعت انگامی که میخواهید بایستید، شما 5 نوبت در قبال خداوند سبحان نماز بخوانید، نماز قبلش بعدش در نماز شما حالات مستی داشته باشید. خب این خودش به اصطلاح ضربه شدیدی بوده، توجه معکدی بود. این سه مرحله که گذشت این تیر خلاصه است که در اینجا خداوند سبحان سخن نهایی را میگوید که بعد از این که این سخن نهایی نازل شد، جمعی از اصحاب گفتن انتهینا انتهینا، دیگه ما فهمیدیم قضایا چیست و دیگه حالا دیگه به وادی الخمر سر و کاری نداریم و به بعض از محیط ها پا نخواهیم گذاشت. من بعد این در سیر تاریخی این ماجرا وجود دارد. به لحاظ اون وضعیت خاص اجتماعی، این مراحل در این آیه شریف در مسئله تحریم خمر وجود داشت و در اینجا هم در صدر آیه آمد یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الازلام، بدانید خمر شراب و المیسر و قمار، به هر شیوه اون، به هر شیوه انتقال ناسلیم مالی که شما قمار رو انجام میدهید و خلاصه کار بدون هیچ تحلیل درست و توجیه درست اقتصادی انتقال مال میکنید، از این طریق به سهولت و به این شیوه عمل میکنید. ول انصاب، این دور خداوند سبحان لطمه به عقل را و لطمه به انتقال صحیح مالی رو در کنار چی قرار داد؟ ول انصاب در قبال آفت و پدیده شوم بت پرستی قرار داد. چون در حدیث هم داریم مدمن الخمر که عابد النسن، امام صادق فرمود اون کسی که ارتکاب شرب خمر می کند و به شرب خمر می پردازد چه عابد النسن، مانند آن است که بت می پرستد. نتیجه چیست؟ این هم یه حماقت است، اون هم یه حماقت است. به تعبیر امام صادق هر دوشون یه نوع خلاصه کار نکردن دستگاه عاقل است که به اینجا منتهی می شود. اینجا به کنار هم قرار می دهد خداوند سبحان در اینجا هم. ول ازلام، ازلام هم تکیه کردن با اون توضیحات که عرض کردم، تکیه کردن بر وهم و خیال و ظن و گمان و حوادث اتفاقی و این تیر در آید یا اون تیر در آید و در مجموع به هیچ وجه من الوجود یه جایگاه و مبنایی ندارد. این چهار مسئله مطرح شد. حالا در نهایت شدت و در نهایت تأکید و غلظت خداوند سبحان میگوید رجسون، تمام این مسائلی که عرض کردیم، این چهار مسئله رجس است و پلید است. رجسون دو، خوب دقت کنید حالا باز توضیح بشه، من عمل شیطان، اینها یک رجس است، پلید و ناپاک است این مسائل. دوم، اینها من عمل شیطان، ما به شما توضیح بگوییم که اینها کردار شیطانی، اینها عمل شیطان است. عمل شیطان چیست؟ عمل شیطان عدالت با فرزندان آدم است. عمل شیطان چیست؟ دور کردن انسان از حقیقت انسانیت انسان است. عمل شیطان چیست؟ دور کردن انسان از پروردگار و آفریدگار وجود و هستی است. همان که قرآن بازگو می کند که خلاصه کار انه عدو مبین، بدانید که این عدو و آشکار و دشمن آشکار است. عمل شیطان یه عملی است که به دشمنی و عداوت به انسان منتهی می شود. فرمود این عمل کردی شیطانی، هر چهار مسئله شیطانی است. دو، سه، فشتلبوه، این دیگه دستور آکد معکد، با این مقدمه فرمود اجتناب آن بکنید. اجتناب جمع پهلو، اجتناب پهلو را عوض کردن، مسیرتون را از این مسیر عوض کنید، در این وادی قرار ندهید. فشتلبوه، اجتناب کلی از این باب بکنید. سه، چهار، لعلکم تفلحون، اگر شما چنین کردید امید آن هست که شما به فلاح و رستگاری و سعادت برسید. اگر چنین کردید یعنی سعادت و رستگاری و فلاح هرگز به سوی شما نخواهد آمد و توفیقی دست نمی‌دهد. اگر دقت بفرمایید عزیزان، در این آیه شریفه کمتر ما داریم در آیه که خداوند اینطور در قرآن به شکل تأکیدی و خلاصه کار با شدت سخن بگوید. اول انما الخمر، با اون حالت حصر و تأکید. اونگاه بعد از اینکه چهار مسئله رو فرمود، فرمود رجسون، پلید است که هیچ، من عمل شیطان، عمل شیطانیست. دو، اونگاه فشتنبوه، اجتناب، اجتناب، اونگاه راه سعادت هم ندارید جز این که از اینها اجتناب کنید. لعلکم تفلحون، به این شیوه با این اقتنار به تعبیر ما و با این تأکید و با این سنگینی سخن گفتن در مورد مسئله ما در قرآن چند بار داریم که خداوند سبحان در اینجا بازگو. حالا برای بیشتر روشن شدن مطلب و اشارتی به پاره از زیانها و ابعاد این قضیه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، بدانید انسانها که همانا شیطان اراده کرده است که ان یوقع، اراده می کند که ایجاد کند بین شما انسانها عداوت و بغضاء را، عداوت و بغض در بین شما ایجاد کند. در آیه شریفه فرمود رجس من عمل شیطان، این رجس است از عمل شیطان است. حال این بعد عمل شیطان رو خداوند یه تأکید بیشتری بر آن وارد میکند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، اساس کار شیطان آن است که بین شما انسان ها عداوت و بغض ایجاد کند. فی الخمر و المیسر، با این دو عاملی که در دست دارد، با شراب و قمار، شیطان می تواند که بین شما انسانها عداوت ایجاد کند. و بعد ادامه دارد آیه شریفه. خب این بخش اولی که می گوید عداوت، اون حالت دشمنی و ستیزجویی که همراه با برخورد شدید است. بغضا از ماده بغض می آید، بغض نقطه مقابل حب است. الحب فی الله و البغض فی الله، باهم می گوید بغض اون حالت نفار و عقب زدن و باپس زدن و جدایی حاصل شدن، در قبال نقطه مقابل حب که به معنای جذب و نزدیکی است. فرمود یوه و بین کمال عداوت و البغضا، شیطان از طریق شراب و از طریق دمار در بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنند. یعنی اون خلاصه کار آثاری که در این دو پدیده شوم شیطان قرار داده است، یک یه اثر مردمی و اجتماعی است و اون هم به هم زدن محبت ها و پیوند هاست، اون هم گسستن روابط اجتماعی است، اون هم رابطه انسان به انسان رو زیر سوال بردن و از بین بردن است و لطمات و ضررهای اونچنانی از این باب وارد کرده. یا حالا در این جهت آیان عزیزان اگر بخواهید خلاصه کار تحقیق بیشتر بفرمایید و تأمل بیشتر بکنید، گذشته از اون مسائلی که خلاصه کار اینها مشهودات شماست یا مسموعات شماست، اینها شنیدید یا دیدید و میشنوید، خلاصه کار تحقیقات و تعلیفاتی که در این باب وجود دارد یکی دو علم نیست، فراوان است که به این جهات پرداختند و این مسائل رو بررسی کردند و در مجموع بنده خلاصه عرض میکنم محضر مبارکتون. اون آثاری که متاسفانه ارتکاب این قضایا دارد، این اون آثار سویی که در جامعه انسانی مسئله شرب خمر و استفاده از الکل داشته است، اینها کم آفاتی نبوده است و کم نیست. اینها وقتی که رقم و آمار صحبت می کند شکل دیگری پیدا می کند، نه آماری که در جوامع ما باشد، اون آماری که در همون جوامعی است که خلاصه کار به عنوان یه نیمه فرهنگ به این قضیه نگاه می کنند و اختلاط فرهنگی با این ماجرا دارند. آمار آماری است تکان دهنده گاه وقتی که نگاه می شود، چه حال در خود انسان ها و چه در نفائسی که بعدها ایجاد می کند. فرض کنید مثلا من درز میکنم خدمت آیان عزیزان در پاری از تحقیقاتی که بعض از دلسوزان فرهنگ عمومی خیلی از جوامع داشتند در مطالعات کروموزومی که داشتند اینو به اثبات رساندن که 40% از مجرمینی که در خیلی از ممالک دنیا ارتکاب انواع جرم رو میکنن، اینها فرزندان کسانی هستن که مبتلای به الکل بودن. 40%، نزدیک نیمی، خیلی خیلی خیانت بزرگی است، خیانت بزرگی است به نسل آینده و به فرزندان این کسانی که چنین مثلا به هر حال عمل کردی و از خودشون به عنوان میراث به فرزندانشون منتقل میکنند، اون آثار و اون حالات در ژنشون به فرزندانشون منتقل میشه. چه خب این هست و در بعد عمل کرد خود به هر حال وضعیت موجود هم که این گواه شاهد صادق در آستین باشد، یک قطعه رو انوری داشت در بعض از کتب، فکر میکنم کتابای برحال مثلا متداول درسی هم این ماجرا مطرح بود که خلاصه کار شیطان آمد و به خواب اون جوان یا مثلا مصادف با اون جوان شد که چه میکنی یک از این سکار رو من به تو پیشنهاد میکنم، نتیجه آن میشود و خلاصه این کار یا این مثلا قتل رو انجام بده یا این مثلا منافی عمل منافی فتر رو انجام بده یا این که مثلا شرب خم بکن. دید که کدام مثلا ساده تر از گفت نه من شرب خم میکنم، اون کارهای دیگر ما کجا و قتل بابا کجا ما کجا و مثلا فلان عمل کجا. اما وقتی که خب در حال لبی به پیاله زد و در حال اون عادت سرخوشی پیاله آمد، دیگه چیزی نماند که از دست او بگذرد، هر دو عمل قبلی رو هم به سلامتی انجام داد، اونها رو هم به پایان رساند. اینها جنبه تمثیلی دارد اما جنبه تحقیقی قضیه روشن است. یعنی بنده نمیخوام عدد و رقم خدمت آیان عرض کنم، عرض کردم میتوانید مراجعه کنید و ببینید به اون کسانی که جمع‌آوری دقیق در این باب دارن ببینید آمار بیشتر قتل‌های عمدی که در دنیا انجام میشود از کجاست. آمار کثیری از قتل‌های عمدی که امروز در دنیا انجام میشود در حالت مثلی است. آمار کثیری از ضرب و جرح‌هایی که امروز در دنیا دارد دقیقا در جرم شناسی بررسی میشه، آمارش رو نگاه میکنن در حالت نسبی است. آمار کثیری از تعدیها و تجاوزها و خلاصه حجمه های ناموسی حتی نسبت به محارم، نسبت به مادر و خواهر و غیره، اینها در حالت نسبی است. پاری و نوعی از سرقت ها، اینها در حالت نسبی است. یعنی دقیقا همین الان تو دنیای امروزی که ما داریم درش زندگی میکنیم آمار روز با ما صحبت میکنن و پیامده ها و آثار سوء این پدیده شوم و این پدیده ناپسند به این شیوه دارد خودشو نشان میده. و حتی در یه آمارگیری که مثلا بعض از حافظان داشتن در علوم اجتماعی به این نتیجه رسیده بودن که مجموعه صدمات مالی که از طریق استفاده از شراب و الکل میاد، حالا تصادفات، سواله، قتلها، غارتها، دادگاه‌هایی که تشکیل می‌شود، زندان‌هایی که پیش‌بینی می‌شود، هزینه‌هایی که در این باب صرف می‌شود، آمار اینها یک چیزی معادل با هزینه درمان انسان‌ها در روی زمین دانستند، معادل با این هزینه دانستند. و خب اینها اون عمر فاجعه و عمر مصیبت رو برای جامعه انسانی بیشتر نشان میدن. اینی که خداوند سبحان با این تأکید و شدت بازو میکنه، اینی که از باری تعالی به دین شیده میفرماد که رجسون من عمل شیطان فجتنبو لعلکم تفلحون، این تأکید و این خلاصه کار کشاقی که خداوند سبحان در این باب میآورد در بعد اجتماعی آثار اون کاملا مشخص است. ببینیم خداوند اول به این قضیه اشاره کرد، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان از این طریق از طریق شراب میآید و میبرد رشته های پیوند اجتماعی را. دیگه نه کسی برادر میفهمد، نه کسی مادر میفهمد، نه کسی پدر میفهمد، نه کسی انسان میفهمد. در این حالت اینجا حالتی است که خلاصه کار مسائل از بین میرود. اینجا همون معنای واژگانی کلمه که خدمتایان عزیزان که بازگو کردم خودش رو روی کند و نشان میدهد، و سمی الخمر و خمرا به تخمیر العقل، اگر خمر را خمر میگویند به لحاظ آن است که میپوشاند عقل آدمی را، همان گونه که خمار میپوشاند سر به صورت بانوان را، همان گونه خمر میپوشاند دستگاه در رابطه آدمی را، دستگاه عقل انسان را فلج میکند و خلاصه کار آدمی را سوق میدهد به اون چیزی که مسلم مسیر اون مسیر شیطان است. یعنی از رجس میاد به عمل شیطان و چنین میشود که قرآن بازگو میکند یوجب بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر، این آثار این است. و المیسره و در قمار هم همینطور، و در قمار هم همین حالت عداوت و حالت بغض و حالت به هم زدن نظم اجتماعی و پیوندهای اجتماعی انسانی در قمار هم وجود دارد. این هم قضیه کاملا مشخص است. پیامدهای سویی که به دنبال این بردها و بافتها در طول تاریخ پیش آمده است و می آید، جنایتهایی که به دنبال این قضیه پیش آمده است، خودکشی هایی که به دنبال این ماجرا پیش آمده است، با همین سهولتی که خلاصه کار تمام سرمایه شبه می رود یا می آید، این آسوده نمی گذارد خیال اون بازنده یا برنده را. اینا کار خودشو می کنن. اون عداوت و اون کینه خلاصه کار انسان ها هر مقدار هم بی‌انصاف باشن، وقتی که می دانند فلانی رنج برده است، به این مقام رسیده است، این موقعیت و مالی رو کسب کرده است، میدونیم ما خاطراتش داریم، خلاصه کار از کجا شروع کرد، امروز به کجا رسیده است، گاه پدران برای فرزندانشون میگوین میدونیم فلانی از کجا، این نیم بابی داشت اول فلانجا، این کم کم بساتش رو تبدیل به فلان کرد، این نیم بابی رو خرید یک بابی کرد، یک بابی رو خرید کم کم دو بابی کرد، دو باب رو خرید کم کم چطور شد حالا صاحب مثلا چنین چیزیست. این سیر تکاملی رو اینطور طی کرده است. اینا خب یه مقداری تشکیل میداد انسان را، اما وقتی که میبینه خلاصه کار وارد کازینه شد و وارد قمارخانه شد، اما وقتی که میدم بیرون کت ما را هم برده است، بعد اونگاه چه میشنه؟ یوجب بینکم العداوة والبغضاء، از بهترین عوامل ایجاد بغض کننده و ایجاد دشمنی کننده عامل قمار است، عامل بردباخت است که خداوند سبحان بازگو میکند در شیوه یسر و سهولت به دست میدهد برای انسان ها، گذشته از اون که گاه منجر به مسائل خلاصه کار ضد اخلاق و ضد ناموس و مسائل دیگر را هم به دنبال خود میآورد. ابتداعا به بعد اجتماعی ماجرا حضرت باری تعالی اشاره کرد که این عداوت و بغضاء اجتماعی ایجاد می کند و پیوندها رو می گسلد. اونگاه و یصدکم عن ذکر الله، این موجب اون می شود که شما رو سد می کند و باز می دارد انسان ها اون خمر اون و اون میسر اون، شما رو یصدکم عن ذکر الله، شما را از ذکر و یاد خداوند سبحان صد در صد غافل میکنه. اینها چیزهایی نیست که جمع بشود با این ماجرا، اینها مسائلی نیست که جایی و محلی در وجود انسان بگذارد برای ذکر الهی و برای یاد و تذکر به حضرت باری تعالی. فرمود یا صدکم عن ذکر الله، و وقتی که ذکر الله از وجود انسان میرود، همان میشود که در آیات اشاره میکردن در همین سوره مبارکه، وقتی کار به اونجا رسید که اینها نسیان به ذکر الهی آمد، فانساهم، خداوند سبحان خودشون رو از خودشون میگیرن، خودشون رو فراموش میکنن، نمیفهمن کیان کیان، دیگه هیچی نمیخواد، هویتی نمیماند، شخصیتی نمیماند در وجود انسان، شناختی به خودش حتی نمیماند. خداوند سبحان ذکر خودشون رو از خودشون میگیرد، یاد خودشون رو از خودشون میگیرد. فرمود یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، و اینها رو باز میدارن از نماز. خب اینجا نکته ظریفی است، کلمه ذکر الله همیشه در قرآن شامل نماز هم میشه، چون اهل صلات ذکری، چون روح نماز ذکر الله است. فریضه نماز در تمام شرایع الهی اگر واجب شده است، به لحاظ این است که انسان ها متذکر باشد. اینو گاه در جای خودش عرض کردیم و خلاصه لمس میکنیم که ما این حالت رو داریم، نیاز به خوراک مدام داریم، نیاز به ذکر مدام داریم، به لحاظ این که ما نیمی از افرشت و نیمی از فلان حیوان در وجودمون این حالت وجود دارد و گرایش مادی ما مستمر است، تنوع شکم دم به دم تافتن است، خلاصه کار نیاز به خوردن مدام داریم، نیاز به اکسیژن مدام داریم، نیاز به شهوات مدام داریم، اینها در وجود ما چون مستمر است، اینها می کشد ما را نیم الوی، نیم سفلی، مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل الوی بود، اینها ما را می کشد، این خوراک مدام ما، تغذیه مدام ما، مستمر ما و احتیاجات مادی ما. از سوی دیگر روح ما هم نیاز به این تغذیه داره. تغذیه روح چیزی نیست جز ذکر الله، فقط ذکر خداست که میتواند اشباع کننده روح انسان باشد. الا هیچی در دنیا جواب روح گسترده انسان را نمیدهد، چون محدود است. هر چیزی را که نگاه کنید چون محدودیت دارد جوابگوی نیازهای روحی انسانی نیست. این فقط خداست، اون حقیقت مطلق و کاملی الهی و صفات گسترده اوست که جوابگوی وجود انسان و روح گسترده عالمی است و اون خلأ وجودی انسان رو ذکر الله پر میکند، نه هیچ چیز دیگر. لذا فمن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، اگر اعراض از ذکر الله باشد، اگر در فر قور هم بخوابد، اگر بر روی دلالها هم بغلطد، باز فإن له معيشة ضنكا، باز حالت زنگ وجود، باز احساس میکند کم دارد، باز احساس میکند به چیزی نرسیده است، باز احساس میکند که خلاصه کار مدام از همه سو دارد استرسا بر سرش میبارد. اما وقتی که ذکر الله میاد، گاه میبینه که خلاصه کار همان اندکی هم از بساط مادی دنیا انسان رو اشباع میکنه. خیلی هم انسان میبینه دیگه اون حالت چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت بر کند یا خاک گور، اون رو دیگه ندارد. چرا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، ذکر الله چنین اثر رو در وجود انسان دارد، باید مستمر باشد، به لحاظ اینکه این چشاکش در وجود انسان مستمر است. خب این مسئله نماز خودش روح ذکر است، اما به لحاظ آن جایگاه حساس، به لحاظ آن وضعیت خاصی که خود پدیده نماز و خود این مسئله نماز در شرایع الهی دارد، فرمود و یصدکم عن ذکر الله، مطلب تمام است، ذکر الله همه چیز رو میگیرد. فرمود و عن الصلاة، اینها منافات با صلات دارد. و خب خلاصه کار اگر صلات از کسی گرفته شد، بارها شنیدید این خطاب را که شیطان میگوید تا زمانی که فرزند آدم با نماز سر و کار دارد، ما با احتیاط نزدیکش میشیم، تحمل میکنیم، بازم نشینی میکنیم، هنگامی که ارتباطش با نماز قطع میشه در مشت ماست، ما جای نگرانی نداریم، میتوانیم تسخیرش کنیم. یعنی وقتی که قیچی میکنه ارتباط رو با نماز به شکل رسمی، به شکل رسمی و قانونی ارتباط رو با خدا قطع میکنه، دیگه مشکلی نداره، اون در دست ماست و در چنگ ماست و میتوانیم هر کاری خواستیم با ما به جا بیاریم. عمل خداوند سبحان در اینجا فرمود اول یصدکم عن ذکر الله، کل موارد ذکر الله میکنه، و عن الصلاة، و آنگاه باز در بین این مصادیق ذکر خاص بعد از عام شد، یه تأکید بیشتری بر روی مسئله نماز بعد از ذکر مطلق آمد. فهل انتم منتهون، آیا بس نیست انسان ها؟ آیا این مقدار گفتن با این تأکید، با این تذکر، با این ریشه یابی، با این هشدارها، آیا کفایت نمی کند برای شما؟ آیا فکر نمی کنید که به خودتون بیایید به انتها پیدا کنید؟ انتها کف و لید، این دست کشید از این کار. فهل انتم منتهون، آیا اینها، آیا شما بازم هنوز میخواهید بروید یا دست نگه میدارید؟ خودداری میکنید از اینجا باز میگردید یا باز نمیگردید؟ به عنوان سوال، شیوه بیان بعد از تمام این مطالب، حالا یه سوال تکان دهنده، یه سوالی که انسان دقیقی به خود فهل انتم منتهون، در نهایت حکیمانه بودن، در نهایت محبت، آیا باز هم میخواهید بروید؟ نمیخواهید باز گردید؟ به این شیوه که سوال به خداوند مطرح میکند و خلاصه کار جوابش رو در وجدان انسان ها از باری فعلا میطلبد که به خودشون پاسخ رو بده، هم دو مطلب رو باز بکنه. در مجموع ملاحظه فرمودید پس از اول آیه شریفه با اون زمینه اجتماعی که وجود داشت، خداوند سبحان خطاب رو یا ایها الذین آمنوا قرار داد. اهل ایمان بدانید که مسئله مسئله ایست که مسائلی رو میخواییم با شما مطرح کنیم که با روح ایمان شما هرگز سازگاری ندارد. اونگاه وارد شد و این چهار مسئله اساسی رو از باری تعالی مطرح کرد. خود قرار دادن شراب در کنار میسر، در کنار انصاب، در کنار ازلام، ارتباط این چهار مسئله رو از باری تعالی میخواد بیشتر متذکر باشه، در ذهن انسان ها و جایگزین کنه. و اونگاه باز با اون تأکیدی که ملاحظه فرمودید نسبت به پدیدی، نسبت به عمل شیطان، دستور اجتناب معکد و صلاحیت و فلاح رو در اجتناب و در ترک این مسائل دیدن و بعد هم به آثار عمومی این ماجرا پرداختن. حالا یه دو سه روایت مختصر هم پیرامون این قضیه محضر مبارک عزیزان بگم که از نورانیت کلمات دراربار زبات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد و آل محمد. خدمت آیان عزیزان دو سه جمله رو عرض کنم. یکی این که در حساده دارن در شمار و در زمره کبائر وقتی که حساب میکنن با ریشه همون بحثی که معذران بارک عزیزان عرض کردم، ایشان فرمودن در کتاب خدا و در کلام خداوند امام میفهمد قال فی حدیث طویل فی تعدد الکبائر و بیانها فی کتاب الله و شرب الخمر. یک فکر دارم یه شماره امام فرمودن و شرب الخمر، از کبائر شرب الخمر است. لأن الله عز و جل عدل بها عبادت الانسان، چون خدا شراب را در کنار عبادت بت آورده است و قرینه با عبادت بت کرده است. کدام کبیره ای بالاتر از بت پرستی؟ کدام گناه بزرگی به مثابه و سنگینی پرستش و ذلت در کنار و در پای بت است؟ امام فرمود عدل خداوند شرب خمر را عدل خدا شکار بت پرستی قرار داده است. به لحاظ اون که اون کبریایی اون حالت سنگینی این مسئله رو متذکر باشه. سمعت الرضا، جناب ریال ابن سمت میگوید سمعت الرضا یقول ما بعث الله عز و جل نبیا الا به تحریم الخمر. هیچ پیغمبری را خدا مبعوث نکرده است الا اون که در شریعت او شراب حرام بوده است. بارها از کلم خدمتانید قضیه اشاعه ربانی رو نان مقدس و شراب مقدس دادن صبح یک شنبه افسانه های مسیحیان است. اینا افسانه مسیحیان و الا در هم متون اولیه خود این هم تصدیق شده است. مسئله شراب و حرمت شراب فرقی نمی کند. اگر حرام شد چه جرعه آن باشد چه دریای آن باشد. حرام الهی عزیزان تبعیضی نیست. یعنی وقتی که خداوند سبحان میگه حرام چه یک وجب حرام چه بنای نیست که شما پشتی خط بیستید. حالا چه شما برید یه وجب جلوتر این چرا قرمز را چه برید وسط چهار را بیستید. ملاک این است که قانون پاس داشته شود. بحث این نیست که ما بگیم آقا حالا اونم که در جای خودش محل کلام است که ما یه قاشقش ممکنه گاه نافع باشد یه قاشقش ممکنه اون اثر نه، این بحث نیست. اولا این باز حال حدیث میخواره من آخر خدمت مرکزم داریم که حضرت میفرمند خداوند سبحان ما جعل الله خداوند شفاء را در حرام قرار نداده است. امکان ندارد هیچ شیء حرامی موجب شفا باشد برای انسان ها، موجب درمان باشد. از حرام کسی نمیتواند درمان بجوید. اگر به یه گوشه اثر دارد صد گوشه دیگر رو بیشتر تخریب میکند. جنبه شفایی ندارد، جنبه اعتباری ندارد. لذا اینجا امام سامرجاج فرمودن که ما بعث الله عز و جل نبی، یعنی خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده است الا به تحریم الخمر. وجود مقدس ما واقف هم در لعن رسول الله، لعن کرد رسول خدا فلخمر. این خوب توجه کنید، لعن رسول الله فلخمر عشره، خداوند رسول خدا در موضوع شراب و خمر ده طائفه رو لعن کرد. خیلی جالب است. قارسا، قارسا کی؟ اون کسی که تاک انگور رو برای فلان کارخانه شرابگیری کاشت حارس. و حارس ها اون کسی که شب روز آبش داد این خور این انگور را حرس کرد، تعریف کرد، پرورش داد این تاکستان را، این تاکستان ما و این دختر لز را پرورش داد. و آسروها اونی که علمی عرامی آسر و خمرا، اونی که خلاصه کار انگوریش رو فشرد و شیرش رو گرفت و به چرخوش برد به تعبیر ناصر خسرو. به شاربا، اول که این سکست بعد به شاربا. اون کسی هم که گفت بیار باده که بنیاد عمر برباد است. بشار با و ساقی ها، اون کسی که رسان به دست خورنده، اون کسی که رسان به دست داولا هست. نداریم در مسئله عزیزان به این شیعه، من ندیدم. و حامل ها، اون کسی که انگورش رو از تاکستان تا کارخانه حمل می کند، اون کسی که شراب رو از کارخانه تا میخانه حمل می کند، و حامل ها حمل کنندی. و المحمول و الهی، اون کسی که به سوی اون حمل می شود، فروشندش اون که اونجا در دکش خلاصه کار اراب. و بایه ها و مشتری ها، حالا ممکن است کسی بهش حمل بشه به خیلی فروش نرسد. و بایه ها و مشتری ها، فروشنده و خریدار ورو نخورند، ورو نخورند. لعن رسول الله، رسول خدا لعن کرد یکی که اینها را، اینها ملعون رسول هست. و چند شبه هم عرض کردم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اگر کسی ملعون بر زبان پیغمبری از انبیاء الهی باشد رحمت خدا به او نمیرسد. عزیزان فرمود و بایه ها و مشتری ها و آکل سمن ها، کسی که حالا آقا دیگری فروخته است، بابا فروخته است، آقازاده نانش میخورند، نانش میخورند. و آکل و سمن ها، آثارش آن با آن، برکاتش آن با آن، در جان وارد میشوند. و آکل و سمن، این ده تعریفه رو پیغمبر در اینجا کنار هم یکی ردیف کردن به امام، اینطور میفهمند و بازگو میکنند. و دیگه در این باب اونقدر روایات زیاد است که خلاصه کار انسان را متحیر میماند. این تأکید زیادی که در این جهت داشتن در مسائل، مثلا فرض بفرمایید خانوادگی، اومد از خدمت امام سوال میکنه یا به رسول الله، طبعا این کس اومده از وضعش اینطور فلان اینطور، چیکار میکنم مثلا بدم دخترم یا آمدن آمدن نشنیدیم مثلا میگوین گاهی گفت آه چرا همین گاهی شنیدیم مثلا گاهی کمکی گوشه ای کناری مثلا از نوع خاصی آمدن لا تزن به جوشا و بلخمر، هرگز این کار رو نکنید. اگر دیدید کسی آمده است به خواستاری دختر کنید در سبابه و در پرونده او شور بخمده است، لا تزن به جوشا و بلخمر، به چنین کسی زن ندید. زن دادن امام فرمد در تحلیل میکن، زن دادن به شار بلخمر، دختر دادن به شار بلخمر به منظره قطع رحم است. او یا رحمتون رو قطع کردید، نسل خودتون به همون که از کنید که لرسل یک گفتیم همون آثار کروزومی خاص است، نسلتون رو قطع کردید، لا تزن به جوشار بلخمر، اگر دادید به منظره انقطاع نسل است، قطع کردن نسل است. مشابه این تعبیر فراوان داریم. خب پس میبینید عزیزان این دستور رو خداوند سبحان در اینجا بازگو میفرماید، خیلی هم محکم با شدت و فشار و جدیت بازگو میشود. خداوند سبحان به اصطلاح اون مرور زمانی و تدریج و هم نسبت مسلمین عمل فرمود، چون اثر تثبیت شده یه قطعی در وجود انسان ها باشد. خب آیه پایان میرسد و بعد از آن و عطی الله و عطی الرسول و احذروا فان تولیتم فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بدانید که خلاصه کار سلام شما در اطاعت است، سلام شما در اطاعت خدا و رسول است. اگر پیغمبر میگوید از خود نمیگوید، قول خداست. اگر قول خداست، اطاعت آن بر شما لازم و واجب است. و اطاعت خداوند سبحان رمز سعادت و نجات شما. حالا در خود وعطی الله و عطی الرسول دسته نکته وجود دارد. حالا خود این اطاعت پیغمبر و اطاعت خداوند سبحان مسلم با هم فرق میکنه. اطاعت الهی چیزی دیگه نیست، اطاعت پیغمبر چیزی دیگه نیست. یه لطائف و ظرافتی رو دارد که باشد انشاءالله نظر مبارک عزیزان. فردا شب در ادامه مطالب و مباحث به سمع مبارک حضار گران بندر انشاءالله مطالب رو خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش معنوس بگردانه، توفیق عمل کردن به فرائض الهی، به ترک ملیات، به همه ما کرامت بفرماید. میل به حرام رو خداوند سبحان به حق قرآن در دلهای ما بخشکاند و محبت به خودش و اولیاءش، واجباتش و حلالش رو در دلهای ما جایگزین بگرداند. صلوات الله علیه. حالا در آیه داریم، در شأن نزول هم بود دیگه، در حدیث من نخوندم خدمت آیان عزیزان که مثلا این آیه شاید در زمانی کمی از مسلمین وقتی نازل شد که خلاصه کار در مدینه، بعضی ها حالا از اهل مدینه یا غیره مشغول بعضی از کارها هم بودن، آیان عزیزان که مشرف میشید در عمره، در ایام عمره شما رو به دیدار مسجد فضیخ میبرند. مسجد فضیخ، فضیخ اینو شرابیست که گرفته میشود از خرما، یعنی شراب گاه شراب انگوریست گاه شراب از خرما گرفته میشود، بهش نبیز میگوید، یه نوعش فضیخ گفته میشود. گاه شراب از ده چیز گرفته میشود، فقط دیگه از ده چیز گرفته میشود، اونم باز در جای خودش آمده است، در فقه هم احکامش فارغ دست ماند به جای خود. که ادهی در اینجا بودن به که خلاصه آیه شریفه نازل شده، ابوذر یا سلمان پیام میدن است اونجا چه خبر است، تو مخانه دارن چکار میکنن، بردن که آیه شما سلمان آمده است که انما الخمر من میسر و الازلام و الانصام و الانصام و الازلام رجس من امر الشیطان، خمها شکسته شد همونجا در همون خانه. و به شکرانه نزول آیه شریفه همونجا خلاصه کار به امر پیغمبر مکرم اسلام همون میخانه بزرگ رو تصمیم گرفتن که مسجدی بکنن که آثار اون مثلا باقی است به عنوان مسجد در تاریخ اسلام باقی مانده است به شکرانه این عمل و این تبدیل و این تحول حکم که پیش آمد. خب جبری بگوییم استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبت. در هر حال در اون کلمات نورانی وجود مقدس صدیقه طاهره در همون فرازهای اول خطبه مسجد که فلسفه احکام رو میگفتن در حضرت زهرا و مرضیه، اون جعل الله و الایمان تطهیرا لکم من الشرک، اگر خدا ایمان رو قرار داد برای شما انسان ها، شما رو تطهیرتون کرد، شما رو از شاربان شرک تطهیر کرد با ایمان. بعد اونجا دارد به و نه یعنی شراب، اگر خدا من سبحان شراب رو تحریم کرد، اونجا هم دارد اجتنابن ان رجس، شما رو خواست خداوند از زشتی ها پلیدی ها و عوارضی که دارد به دور بداره. این در همون فلسفه احکام ابتدایی خطبه زهرا مرضیه سلام الله علیها دارد. بخش اول خطبه که تمام شد آنه دیگر کلام یا جرگان کلام، بعد اونگاه این جمله رو گفت، وقتی که این مطالب رو فرمودن بعد فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه، اول که خوب احکام رو گفتن، خوب اعتقادات خودشون رو بازمون کردن، حرام این است، حلال این است، شرک این است، توحید این است، خوب یه دور اعتقادات مطرح شد و فلسفه احکام گفته شد، ایها الناس بدانید انی فاطمه، من فاطمه است. بعد ظاهرا این مقدار سخن کم بود، یعنی گفتن کلمه فاطمه گویا از دیدگاه خود صدیقه طاهره ایهام داشت، ممکن است فردا تاریخ بنویسد که فاطمه دیگری این مطالب را گفته است، و من فاطمه هستم، فاطمه ای که دختر پیغمبر شماست، من فاطمه دختر پیغمبر. اینجا بود که نوشتن تاریخ نویسان، تا که این جمله از زبان صدیقه طاهره بیرون آمد، صدای شیون و ناله فضای مسجد مدینه رو گرفت، تا که فرمود اشاره کرد با دست مبارک، من دختر همین پیغمبرم که اینجا خوابیده است. یه مرتبه به خود آمد بعد از عواطف احساسات بزنم، اونجا فرمود که خداوند به پدرم چنین منتی بر شما نهاد، شما در چنین وضعی بودید، این شرابتون بود، این قمارتون بود، این وضعیتتون بود، این شرکتون بود، این چی بود، به خداوند به سبب اون بزرگ مرد عالم رسالت منتی بر شما نهاد، شما رو بیرون کشید، فانقذکم، خداوند کنتم علی شفا حفرة من النار، در کناره های آتش و عذاب خداوند به برکت پیغمبر شما رو بیرون کشید. و بعد خلاصه کار اونجا رسید، فلان بختار الله و نبیه در فصل سوم باز هم گذرد که این پدر از بین رفت، اونگاه بود که خلاصه ما ماندیم و شما ماندیم، ما ماندیم و خواهی از عمل کرد. اینجا بود که اون فرازهای تکان دهنده رو گفتن که گاه خواندم خدمت عزیزان، که یک مرتبه گویا صدای زجه و ناله خلاصه کار اهل دل بیشتر بلند شد، که اگر نمیبینید خلاصه کار حکایت هم است که هنوز آثار آب و غسل پدر خوش نشده است، هنوز آثار جراحت بر دل ما خاندان وجود دارد، و جرح لما یندمه و رسول الله ما یغبر، هنوز خاک قبر پدر تازه است. اما میبینیم و العهد قدیم، پیمان ها تازه است، اما پیمان شکنی ها هم تازه است، از زمانی که صدای پیغمبر در این مسجد آواز شده است تا امروز که من با این حالت آزرده به اینجا آمدم و سخن میگویم، مسلمون ها فاصله نیست، مسلمون ها فاصله نیست. اینجاست که خلاصه کار دیگه یک مرتبه سنای صدیقه ای تاهرم برمیخیزد که خلاصه کار بدانی که علا لعنت الله علی الظالمین و لعنت خلاص بر ظالمین فردای قیامت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.